Cześć. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. و عرض سلام مجدد خدمت سروران عزیز و ارجمند و عرض تبریک به مناسبت عید سعید فطر که انشاءالله فردا به صورت قطعی خواهد بود، با آرزوی قبولی زحمات و طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک رمضان و شکر خدا که به ما توفیق داد که به هر حال در حد وسع محدودمون گوشه ای از اون عظمتی که میبایست باشه به جا بیاریم. با کوتاهی ها و تقصیر ها و اینها، همینم باز بالاخره برای خودش توفیقی هست. آرزو میکنیم که خداوند به ما توفیق بده که سال آینده بتونیم جبران بکنیم و اونطوری که بیشتر مورد رضای خودش هست این فریضه رو به جا بیاریم. قبل از این که عرضم رو آغاز بکنم، نکته ای رو خواستم عرض کنم. یکی از فرمایشات حضرت علی هست، در یک جلسه ای یکی از اصحاب از ایشون تجلیل کردن و مطلبی که در نهج البلاغه هم هست توضیح دادن، می‌فرماند که انی اعلم به نفسی منک، من خودم رو بهتر از شما میشناسم، والله اعلم به نفسی منی، خدا هم منو بهتر از خودم میشناسه. یعنی یه چیزایی هست که شما نمیدونید که خدا باید ببخشه، اون جهات منفی رو نمیدونید، خیلی جهات منفی هم هست که من خودم نمیدونم، خدا میدونه. بعد دعا میکنن که اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا ببخش اون چیزایی رو که اینا خبر ندارن، واجعل لی افضل مما یظنون، در ذهن بیش از اون چی که فکر میکنند منو قرار بده. یعنی هم خود کم بینی نیست و هم استغفار از خداست که در واقع خیلی چیزا رو مردم نمیدونن. حالا اون که حضرت علی با اون مقام عظیمش چنین برحال موقعیتی خودشون رو میبینن، وای به حال امثال بنده که هزار جور کوتاهی و تقصیر رو برحال گناه نزد خدا داریم. در حال خیلی ممنون متشکر از اون چی که فرمودن، ولی برحال ما کاری هم که اونجا میکنیم در واقع یکی از هزاران هزار کاری است که باید بشه، اون هم در حد بسیار ناچیز و مختصر و حتی اون وظیفه‌ای که آدم از عهده خودش هم برمیاد میتونه و باید بکنم متاسفانه انجام نمیدیم، و اون چیزی هم که انجام شده به اتفاق دوستانی است که اونجا به هر حال تلاشی میکنن، همتی میکنن و مجموعه است که یه مختصری کاری داره انجام میشه. اما بحث امشبم تا حدودی به بحث شب گذشته ارتباط پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم، بالاخره ماه رمضان، ماه نزول قرآن، به خصوص در مسجد شاید هیچ سخنی جای بحث و بررسی سخن خدا رو نگیره، بحث قرآنی در واقع، گرچه بیشتر تشنگی ها به سوی مسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل مبتلا به هستش. ولی خب همطور که عرض کردم، کم و بیش این سخنان رو آدم میشنوه. حالا موقعیتی است که در مسجدم این سخنان به حال به دلیل موقعیتش گفته بشه، گرچه حالا زبان بنده الکن باشه و موضوع هم خیلی جاذب نباشه، ولی به حال با خوبی خودتون و به حال تأمل و تعمق بیشتر انشاءالله جبران میکنیم. بحث امشب من عمدتاً راجع به خود قرآنه، نه محتواش، اصلاً خود کلمه قرآن. از هر کسی بپرسین قرآن چیه، میگن خب همین کتاب دیگه، این قرآن دیگه، قرآن یعنی همین کتابی که خدا برای مسلمانان نازل کرده. در حالی که قرآن مصدره، اسم نیست اصلا. قرآن یعنی خواندنی، خواندنی، و به این معنام تو خود قرآن خیلی آمده، میگه ان قرآن الفجر کان مشهودا، نماز صبح میگه قرآن فجر، یعنی خواندنی که همزمان با طلوع فجر باشه. یا به پیامبر در قرآن فرموده که تو تعجیل نکن اون چه که بهت وحی میکنیم بگی، ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردن در ذهن تو و خواندنش با ماست، قرآنش با ماست، یعنی خواندنش. فاذا قرأناه، هر وقت ما خواندیم، فتبع قرآنه، تو تبعیت بکن از قرآن ما، یعنی خواندن ما. یعنی در واقع پیامبر مثل یه مدیوم که خداوند مثل که یه امواجی به او القا میکنه، او بیان میکنه، نه به اراده خودش که بخواد اندیشه خودش رو دخالت بده. وحی سوای اندیشه پیامبر، ذهن پیامبره، یه جریانی است که از روح او عبور میکنه به ما میرسه، 100% خالصه، مسیر رودخانه رنگ و رسوب او رو به خودش نگرفته. عرض من این کلمه قرآنه که در همین کتابی که ما به عنوان قرآن داریم، بارها این واژه به عنوان خواندنی به کار رفته، نه به عنوان این کتاب. خود این یه نکاتی رو روشن میکنه برای ما که خب حالا چه چیزی میشه از این فهمید. خدمتون دو سه تا مثال بزنم. ببینین اگه از خاطر نبرده باشین، اولین بار که در ایران نوشابه آمد، قدیم که چیزهای دیگه بودش، دوغ میخوردن مردم، شربت بود اینا، اولش پپسی بود دیگه، یادتون هست؟ بعد از این که پپسی آمد دیگه کوکا و کانادا و اینا آمد، ولی مردم میخواستن برن فروش تا چیزی بخرن، میگفتن آقا 5 تا پپسی بده، 2 تاش کوکا بشه، 3 تاش کانادا بشه. یعنی خود اسم پپسی دیگه شد یک اسم قطعی، در حالی که یه نوشابه است، اون اولینش بود دیگه. یا اول دستگاه تکثیر که تو ایران آمد زیراکس بود دیگه، نیست؟ هنوزم یه عده‌ای میگن برو بچه چند تا از این زیراکس بکن بیار. اون زیراکس یه کمپانیه، این همه آمده ولی باز اسمش مونده تو ایران زیراکس. خیلی‌ها فکر میکنن این عمل اسمش زیراکسه. یا دیوترم، یادتون هست؟ خب اون اسم کارخونه است، ولی مردم باز نمیگن آب گرم کن. خونه ما دیوترم داره، الحمدلله، اصلا شاید اون کارخونه تو ایران دیگه اصلا نیست، یا کلمن، یا خیلی چیزای دیگه. کلمه قرآن هم همینجوره. قرآن هم در واقع مثل اینه که بگیم نوشابه، ولی هر نوشابه‌ای که به هر حال پپسی نیستش، هر خواندنی که قرآن نیستش، و خیلی شبیه این. اصلا خود صلات، مثلا صلات هم میگن این نماز، صلات نماز نیست، نماز یکی از اشکال صلاته. صلات یعنی به سمت خدا رفتن، به خدا رو کردن. ایشو عرض کردم، میگه لا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. صلا مقابل تولا، تولا یعنی پشت کردن به یه چیزی، آدم بی‌رغبتی نشون میده تو زندگی. صلا این رو کردن، حالا بعضیا به ورزش رو میارن، بعضیا به هنر رو میارن، بعضیا به درس خوندن، بعضیا به خون زندگیشون رو میارن، یعنی براشون جدی میشه، بهش توجه میکنن، نه الزاماً رو به عنوان صورت. برای کسانی که خدا مطرح میشه به او رو میکنن، متوجه خدا میشن، خدا رو جدی میگیرن تو زندگیشون، با او میخوان زندگی کنن، اون کارهایی که در رابطه با او انجام میشه اسمش صلاته. حالا یه شکل به خدا رو کردن، تکرار شکل صلاتی است که پیامبر ما داشته، ما از او تقلید میکنیم. 17 رکعتی که میخونیم، میگیم او که این همه به خدا نزدیکتر بود با این الفاظ که عمدتاً هم برگرفته از قرآنه، با خدا نزدیک میشد. حالا اینا البته نمونه و مثالایی که خدمتتون میزنم. بنابراین قرآن به معنای خواندنی است. حالا چرا اسم این کتابی هم که ما داریم قرآن شده؟ ارتباط با خدا به اشکال مختلف میتونست باشه، میتونست با دیدن باشه، حالا دیدن در رؤیا. پیامبران بنی اسرائیل یا بسیاری از پیامبران همیشه در رؤیا با خدا ارتباط داشتن، حضرت یوسف در رویاهاش بود که حقایقی بر او مکشوف میشد، یا حضرت یعقوب او هم در خواب. یعنی یه نوع ارتباط با خدا در یک دورانی از طریق خواب بوده، یا نه یه آثاری رو علائمی رو آدم تو طبیعت ببینه، هر وقت بخواد با خدا ارتباط برقرار بکنه باید لازم باشه بره تو طبیعت خلق خدا رو ببینه. این یه شکلی که خب کما بیش هم بوده. میتونه از راه میتونه خوردن باشه. خیلی ها وقتی که بی‌حوصله میشن، دیپرس میشن، مثلا مشروب میخورن، نیست؟ حالشون به کلی عوض میشه دیگه. میتونست یه دارویی باشه، مثلا یه چیزی آدم وقتی میخواد حضور قلب پیدا کنه، خیلی معنوی بشه، بره تو حال به قول معروف. میتونست بوییدن باشه، مگه اینا که تریاک فرض کنید یا هروئین نمیدونم چیزهای دیگه، با بوییدن یه چیزی میرن توی عوالم دیگه. پس میتونست خودم یه چیزی بگه اگر بخواستی با من ارتباط پیدا کنی برو مثلا این دارو رو بو کن. مثلا میتونست شنیدن باشه، آدم موسیقی میشنوه یه ذره حالش عوض میشه دیگه، تغییر حالت میده. بنابراین میتونست اشکال مختلف باشه، رفتن باشه. آدم اماکن مقدسه که میره مثلا حضور قلب پیدا میکنه، این تجربه رو همه خوب دارین دیگه، یه مرتبه حال آدم عوض میشه تو اون جب. میتونست فقط مثلا تو اگه مکه میای، اگه میری کربلا، اگه فلانجا، اگه مدینه میری، اونجاست که با خودم میشه. ولی ساده ترین شکلش اینه که یه کتابی بهت میدم هر وقت حالشو داشتی، لازم نیست از خونه بیای بیرون بری مسافرت خرج بدی، هر وقت حالشو داشتی باز بکن با من ارتباط برقرار میکنی دیگه. یعنی ساده ترین شکل ارتباط با خدا از طریق خواندن شده. این ممکن ترین، سالم ترین، بدون عارضه ترین و قابل دسترس ترین برای هر کس هست. به خاطر این اسم این کتاب شده خواندنی. اما خود خواندن یعنی چی؟ ما چیزی رو که میخوانیم، کلمه قرائت رو در زبان عربی عرض میکنم. شما کتاب های لغت برید که ببینید قرائت از ریشه قرعه یعنی چی؟ میگه قرعه اجزای یه چیزی رو کنار هم اگر قرار بدید و یه معنا پیدا کنه، یه مفهومی پیدا کنه، میشه قرائت. ما الف معنی نداره، ب معنی نداره، این حروف که فی نفسه معنی نداره، ولی اینا رو با هم ترکیب میکنیم میشه مثلا آب، نیست؟ میشه چراغ، میشه فرش و خیلی چیزای دیگه. یعنی با کنار هم نهادن این حروف یه معنا پیدا میشه، این میشه قرائت. یا میگن قطرات آب وقتی که به هم میپیونده تشکیل مثلا یه رودخانه، یه چشمه، یه قناتی، یک استخری رو میده، در زبان عربی با همین کلمه قرائت بیان میکنن. قطرات آب هنوز چیزی نیست که هویتی نداره، ولی وقتی به هم پیوست میشه یک استخر، میشه یک رودخانه، قبلا هویتی نیست، چیزی نیست. یا مثلا افرادی که تو صحرا پراکندن، افراد بیابانگرد، اینا وقتی تو شهر جمع میشن یک شهر رو به وجود میارن، هویت پیدا میکنه. حتی تو قرآن داریم میگه زنانی که طلاق میگیرن اون سه ماهی که باید صبر بکنن تا بعد ازدواج بکنن، میگه ثلاثه قرون، سه تا قرائت اینا باید طی بکنن. میگن جمع شدن در واقع قطرات خون در رحم که اون مثلا عادتی است که هست، اینو میگن سه تا قرائت، یعنی یک دوره یک ماهی رو در واقع باید طی کنن. پس کلمه قرائت از نظر معنای عربی یعنی جمع شدن، به هم پیوستن اجزایی که تک تک معنی نداره ولی مجموعش هویتی پیدا میکنه. و همین دلیل خواندن یه متنی رو در زبان فارسی الف ب رو پشت سر هم میذاریم، یا ای بی سی دی و زبانهای دیگه، به اینم میگن قرائت. حالا سوال اینه که آیا قرائت الزاماً در واقع خواندن یه متنه که ما خودمون در واقع این زبانها رو اختراع کردیم، فارسی، انگلیسی، عربی، نمیدونم اینا رو انسانها درست کردن دیگه؟ آیا انسان‌هایی که قبلاً چنین زبان‌هایی رو نمی‌شناختن نمی‌تونستن بخوانن؟ یعنی از عاجز بودن از خواندن حقایقی که تو جهان هست. بحث بنده اینه که خداشناسی الزاماً متوقف در خواندن کتاب نیست. منظور از قرائتی که تو قرآن میگه قرائت زبان فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی نیستش. انسان میتونه بی سواد هم باشه ولی بخونه جهان رو، حقایق رو بخونه. و الفبای زیادی در طبیعت هستش که ما اگه اونا رو بخونیم، حتی اگر سواد هم نداشته باشیم، میتونیم پی ببریم که اینها چی میگه در واقع. در واقع ما با خوندن اجزای یک متن، یک کتابی رو یه چیزی میخونیم و اندیشه میکنیم در یک متن، داریم یک کلنگری میکنیم. یعنی از این جزئیات داریم پی میبریم به مفهوم یک نوشته. در واقع یک نگاه سیستمیک، یک نگاه سازمانیافته، مجموعه رو میبینیم. دید مجموعه هستش. از این نظر جهان پر از این علائمه. به قول شعرها، این مظاهره مال مولویه، میگه که شعر معروف که جمله ذرات جهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی اجزای جهان همشون میشنون، همه بصیرن، میبینن و همه خوشن. میگه شما نامحرم هستید، بنابراین ما با شما خاموشیم، با شما سخنی نداریم. میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. آب با ما حرف داره، با ما خاک حرف داره. میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل. گل در واقع ترکیب آب و خاک دیگه. وقتی که آب و خاک با هم ترکیب میشن، حیات به وجود میاد. یعنی در درون خاک هزاران الفبا ریخته. همینطور که ما الفبای زبانهای متعارف رو داریم، در دل خاک همه چی هست. حیات از کره زمین تو خاک به وجود آمده. تمام عناصر جهان توی خاک هستش دیگه. اکسیژن هست، ازوت هست، کربن هست، آهن هست، همه چی تو خاکه، ولی هویتی نداره. اینا الفبای جهانه. وقتی که اینا با هم ترکیب میشه، هویتی به وجود میاد. میدونید مقدار آب در کره زمین، در سطح یونیورس، در واقع مقدار آب در سطح جهان از مقدار طلا در کره زمین کمتره. یعنی انقدر کیمیاست آب تو دنیا. و آب بزرگترین حلال جهانه. هیچ چیزی مثل آب نیست. یعنی اگر آب نبود، اینی که قرآن میگه و من الماء کل شیء حی، از آب همه چی حیات پیدا کرد، یا میگه کان عرشه علی الماء، عرش خدا این سیستم نظام هستی رو آب سواره. برای اینکه این اجزایی که جدای هم هستن، این الفبایی که تو طبیعت، در دل آب با هم ترکیب میشن. آب حلاله. آب اینا رو به هم آشتی میده، به هم وصل میکنه. اول خود آب ترکیب هیدروژن و اکسیژنه. این دوتا با هم یه پیوند پیدا کردن، یه قرائتی انجام شد، یک ترکیبی انجام شد. در درون آب این ترکیبا در واقع حاصل شده، هی هویتی پیدا کردن، هی عناصری که تو طبیعت پیدا شده، همه در اثر میل ترکیبی بوده که خدا قرار داده. اینا با هم پیوند پیدا کردن، هی قرائت‌هایی در واقع انجام شده. حالا میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل. گل هم که ترکیب آب و خاکه، و هی چیزای جدیدی که تو این محلول به وجود میاد با ما دارن حرف میزنن. ولی میگه هست محسوس حواس اهل دل. اهل دل میتونن بفهمن. میگه نطخان نسبت به تو قشر است، لیک پیش دیگر مغزها فهم است نیک. تو قشری میبینی، سطحی میبینی این نطخا رو، اما اونایی که مغز دارن نیک دریافت میکنن نطخ به اصطلاح اجزای جهان رو. میگه باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مردن، با من و تو مرده، با حق زنده اند. البته منظورش این نیست که اونا با ما دارن حرف میزنن، میگه تو این الفبا رو نمیتونی بخونی، ما حالا یه سوادی پیدا کردیم، یه متن فارسی یا انگلیسی جلومون میذارن، فهمیدیم که چطور اینا کنار هم میاد، یه مفهومی پیدا میکنه، اینو میخوانیم. ولی ما چرا طبیعت رو نمیتونیم بخوانیم؟ چرا آیات پراکنده خدا رو تو هستی نمیتونیم بخوانیم؟ میگه این نطق ما با نامحرمان ما خاموشیم. آیا ما محرم شدیم؟ یعنی سواد پیدا کردیم، سواد طبیعت شناسی رو؟ آیا ابراهیم سواد داشت؟ ابراهیم زبان متعارف زمان خودش رو میدونست؟ سواد مردم نداشتن در ادوار گذشته. و چرا انقدر ابراهیم خوانا شد، انقدر اجزا رو شناخت، کتاب طبیعت رو خوب خواند؟ بحث این هست که ما منهای این سواد معمولی که فکر میکنیم هر کسی سواد داره پس آگاه شده، چه بسا استاد دانشگاه باشه نتونه بخوانه جهان رو، فقط این علائم رو کنار هم خونده، کلمات رو تونسته بخوانه. ولی همینطور که ما وقتی یه متنی رو میخوانیم، کلمات حروف رو کنار هم میذاریم، تبدیل به کلمه میکنیم، کلمات رو کنار هم میذاریم، تبدیل به جمله میکنیم، از جمله یه عبارت میسازیم، از مجموع عبارت‌ها یه مقاله میسازیم. ببینید همش ما داریم ترکیب میکنیم، نیست؟ به اینا میگن قرائت در زبان عربی. ما هی داریم اینا رو با هم ترکیب میکنیم. چرا نسبت به کل جهان اینطور نگاه نمیکنیم؟ چرا جهان رو نمیتونیم ما بخوانیم؟ قرآن میگه تسبح له السماوات و سبع و الارض و من فیهن، تمامی این آسمان های بیکران، کره زمین، هر چی هم این وسطه، همه دارن تسبیح میکنند، همه در حال تسبیحند. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید این تسبیح رو، شما درک نمیکنید. همه دارن یه کاری رو انجام میدن، یعنی یه کار مثبت رو دارن انجام میدن. گویا در تفسیر یا شرح همین آیه باید باشه که مولوی میگه چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شدید. تو خودت داری جماد میشی، تو که انسانی دوگم شدی، بسته شدی. حالا که تو خودتو بستی، تبدیل به جماد شدی، چطور میتونی محرم جان جمادان بشی؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. تو یه ذره بیا بالا از این عالم جماد، ببین چه خبره، چه سرصداییه، چه قلقلهیه تو جهان، چقدر پیامه، چقدر حرف هستش. فاش تسبیح جمادات آیدت، فاش آشکار تسبیح اونا رو میفهمی، وسوسه تعبیل ها بزدایدت، تمام دیگه این حرف ها و شک و تردید ها زدوده میشه از تو. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تعبیل ها. قندیل یعنی چراغ. میگه چون در درونت چراغی نیست، نور بصیرتی نداری، داری هی توجیه میکنی، تعبیل میکنی که غرض تسبیح ظاهر کی بود. تو فکر کردی که این که خدا میگه همه موجودات تسبیح میکنن، کوه تسبیح میکنه، یسبح الرعد و بحمده، رعد و برق دارن خدا رو تسبیح میکنه، فکر میکنی با یه زبان دارن سبحان الله سبحان الله میگه؟ که غرض تسبیح ظاهر کی بود، دعوی دیدن خیال غیب بود. دیدن اینطوری نیست، این غی، این گمراهی، این بیراهه است. بلکه هر بیننده را دیدار آن دلالت همچو گفتن می بود. به هر حال یک نوع بصیرت رو مطرح می کنه. خب اون عرفا خوب فهمیده بودن که خواندن جهان، قرائت جهان الزاماً سواددار بودن نیستش. اینم که سعدی علیه رحمه این شعر جاویدش میگه که برگ درختان سبز از نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی همین درخت، همین برگ ساده درخت، اگر تو هوشیار باشی هر یه برگش صد تا کتابه، خیلی مطلب داره. ولی تو میتونی زبان رو بخونی؟ بحث در واقع اینه که این خواندن ما چگونه هستش، ما چی رو باید در واقع بخوانیم. و تنها این مسئله عرض کنم که قیامت و اینها نیست، مسئله خیلی بازتر از این هستش. در مثنوی مولوی باز اشارات دیگه‌ای میکنه، میگه که در راجب درختان میگه که میگه شما که میرید در طبیعت میبینید، میگه این درختانند همچون خاکیان، دست ها برکندن از خاکدان. آدم درختان رو میبینه میگه اینا مثل خاکیان، مثل آدمان، مثل شما، دست هاشون رو از خاک بیرون کردن. سوی خلقان صد اشارت میکنند، آن که گوشستش عبارت میکند. اینا خیلی حرف دارن ولی ما گوش عبرت نداریم، نمیفهمیم. میگه در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد در بهار و داد برگ. خود این میگه پیام نداره برای تو که اینا یه دورانی مرده بودن حالا زنده شدن؟ حرف نمیزنه با تو. میگه منکران گویند این خود این هست قدیم، گرچه یه دی قبول نمیگن از قدیم هم همینجوری بوده. میگه اونا چشمشون رو بستن، این چرا بندیم بر رب کریم؟ میگه هر درختی کندرون بویا بود، آن گل از اسرار حق گویا بود. هر گلی، پس برای یک کسی که طبیعت رو شناخته همون گل داره اسرار حق رو میگه. میگه بوی خوش اون گل پرده دران همه جای عالم میره، گرچه خوششون نیاد منکران. در واقع اون بوی گل داره همه جا رو پر میکنه، اون داره حرف میزنه با ما. اما مسئله ای که در واقع مطرح هست این سوره ای که از ابتدا خوندم که این چی رو داره میگه. میگه الرحمن. ما در قرآن تنها سوره ای است که به نام یکی از اسماء خداست، هیچ سوره دیگه نداریم، تنها سوره قرآن که میگن عروس قرآن. حالا عجیبه که عروس قرآن رو تو جلسات عزا میخونه. سوره عروس قرآن که تمام نعمات خدا رو، از نعمات تو زمین، تو دریا، تو آسمان، نعمات امروز، نعمات فردا، نعمات قیامت، برای مقربین، برای ابرار، تقسیم بندی اگر بکنین داره همه نعمات و مرتب هم تکرار میشه. فب ای آلا ربکما تکذبان، هی یه دست از این نعمات رو میگه کدوم یکیش رو تکذیب میکنین، هی تکرار میکنه. حالا جالبه که شروع این سوره میگه الرحمن. رحمان هم در واقع اون رحمت عام خداست. خدا از ریشه رحمت دو تا صفت داره، یکی رحمانه یکی رحیمه. رحمان اون رحمت عام خداست، مثل خورشید که خورشید بر همه جا میتابه، خورشید استثنا نداره، بر کوه و دشت و دریا یکسان میتابه. خورشید انتخابم نمیکنه، مؤمن، کافر، مشرک، مساوی نورش رو، گرماش رو بر همه جا میده. این یه صفت خداست که مربوط به هیچ کس هم نیست، این یه صفت خاصه ولی نتایج عام داره. خورشید یکی بیشتر نیست تو جهان ما، منظومه ما، یکیه، دوتا نیست، ولی برای همه داره میتابه. پس خدا هم یک رحمت عام داره، میگه و به رحمت کلتی وسعت کل شیء، رحمت تو مثل چتر همه چیز رو زیر سایه خودش گرفته. از همین ریشه رحمت صفت رحیم رو هم خدا داره. اگر رحمان صفت خاص خداست ولی نتایج عام داره، رحیم برعکسه. رحیم صفت فقط خدا نیست، تو قرآن پیامبرم میگه رحیم بود، میگه که پیامبری برای شما فرستادیم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنین رؤوف و رحیمه. پس غیر از خدا کسان دیگه هم رحیم میسن، رحمت خاص به همسر و فرزندشون، به این و اونور، خیلی عشق و علاقه به وطنشون، ولی رحمان نیستن که مساوی به همه جا. ولی رحیم به طور خاص تعلق میگیره. رحمان عامه، رحمان صفت خاصه، به عموم تعلق میگیره، ولی رحیم صفت عمومیه، فقط به مؤمنین تعلق میگیره. در بهشت هم همه خداوند رو به صفت رحیم توصیف میکنه. در واقع رحمت خاص خداست به اونا که در طریق درست بودن. درست مثل این که خورشید درسته بر همه جا مساوی میتابه، ولی اگر زمینی قسمتیش بیشتر جذب بکنه بیشتر به اون میده دیگه. معلمم درس رو برای همه مساوی میده، ولی شاگردایی که دقت بیشتری دارن تو کلاس از معلم میپرسن، کتاب جدید بهشون معرفی میکنه، میگه زنگ تفریح بیام باهاتون کار کنم، روز جمعه بیاید، این میشه رحیم، یه چیز خاص در واقع. حالا سوره رحمان داره از رحمتهای عام خدا سخن میگه. الرحمن مهمترین صفتش چیه؟ الرحمن علم القرآن، بعد خلق الانسان، بعد علمه البیان. و همین اول این سوال مطرح میشه، چرا تعلیم قرآن مقدمه بر خلقت انسان اومده؟ آیا تعلیم قرآن مهمتر بوده؟ چطور خدا سلسله مراتب رو رعایت نکرده؟ انسانه که میگه اشرف مخلوقاته، اصلا قرآن برای انسانه، چرا میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان؟ تا انسان نباشه کی میخواد قرآن رو تعلیم بگیره؟ آیا قرآن قبل از پیدایش انسان آمده؟ مثلا یعنی چی؟ قبل از اینکه محصلی به دنیا بیاد کتاب براش آماده میکنه؟ قبلا خدا قرآن ساخته؟ تازه قرآن این نعمت عام نیست، نعمت خاص ما مسلماناست، برای ما اومده، خاص ماست. در سوره الرحمن نعمت عام رو داره میگه، تازه اونا که سواد ندارن که نعمت برای اونا نیست، نمیتونن بخونن. در دوران قبل چی؟ قبل از اسلام، دوران یهودیت، مسیحیت، اونا که قرآنی به این معنا نداشتن. حالا دلایل زیادی است تو این جزوه که اینجا هست، بعد میتونین اگه خواستین ملاحظه بفرمایید که چرا این نمیتونه به همین معنای قرآن ما باشه. عرض کردم که این کلمه قرائت در زبان عربی ما اشتباه کردیم، مثل همون پپسی فکر میکنیم که فقط قرائت یعنی این کتاب، فکر میکنیم قرآن یعنی این کتاب. به معنای ریشه‌ای، به معنای اصل این لغت توجه نکردیم. همینطور که اجزاء الفبا رو کنار هم میذاریم، یک کلمه میسازیم، یک جمله میسازیم، یک عبارت رو تشکیل میدیم، مگه تو طبیعت غیر از این کار انجام شده؟ حالا از همون بیگ بنگ که حیات آغاز شد در کره زمین، اول که چیزی وجود نداشت، عناصر اولیه الفبا رو خدا آفرید، الفبای هستی رو آفرید، یواش یواش هیدروژن و هلیوم و نمیدونم کربن و ازوت و اینا با هم ترکیب شدن، میلیون ها عنصر به وجود آمد دیگه، معنا پیدا کرد. اینا قبلا با هم ترکیب نشده بودن، چیزی نبودن، ولی از همون یک هزارم ثانیه های اولی به صورت زنجیره ای قرائت انجام شد. اینا با هم ترکیب شدن، هیدروژن و نمیدونم اکسیژن و اینا با هم ترکیب شدن، آب به وجود آمد، همینطور پله 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 پله. پس در نهاد آفرینش مخلوقات، خدا میل ترکیبی، استعداد قرائت رو، استعداد به هم پیوستن رو گذاشت. حیات به صورت ساده ترین شکل مولکولی خودش آغاز شد، یواش یواش پیچیده شد، میلیون ها سال طول کشید تا سلول به وجود آمد که برای خودش یک کلونیه، یواش یواش آمیب ها، سرخس ها، همینطوری رفت رفت جلوتر و پله پله رسید تا آخرین ترکیب. پیچیده ترین ترکیب چی بود؟ میرسه به انسان دیگه، کامل ترین، پیچیده ترین قرائت اجزای جهان. پس الرحمن علم القرآن خلق الانسان. بعد از در واقع این ترکیبی که انجام شد، از درونش به عنوان میوه این درخت هستی، گل سرسبد هستی، پیچیده ترین، کامل ترین قرائتی که انجام شده، انسان پدید آمد. حالا خود این انسان هم باید قرائت بکنه دیگه. چگونه قرائت بکنه؟ با کتاب راهنمایی که متد قرائت هستی رو خداوند تعلیم داده بهش در واقع. که ما حالا باید یاد بگیریم که چطور یک وحدتی در کثرت هست و یک کثرتی در وحدت. در قرآن هست که میگه فل ارزه قطع اون متجاوراتون، در زمین نگاه بکنید، توی ده، توی روستا، هر کسی یه قطعه زمین برای خودش داره، هزاران نفر دارن زندگی میکنن. یسقا به ماء واحد، یک آب هم بیشتر نیست، یک خاکه، خاک این منطقه، خاک فرض کنید هر جای در نظر بگیرید، یه آب هم هست. میگه نگاه کن میلیون ها داره از توش چیز در میاد، الوان مختلف، صدهان و انگور، صدهان و نمیدونم این همه محصولات و میوه‌ای که هست، یعنی یه آبه، یه خاکه، ولی چون کدهای مختلف داره دیگه، در دل خاک الفبا پخشه، الفبا رو خدا ریخته هست در دل خاک، یه آب و یه خاک. میگه نگاه کنید چقدر محصول، میگه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، این همه کثرت در جهانه، این همه بیکرانی موجودات هست، هزاران هزار نوع حیات گیاهی، حشرات، دریایی، خشکی، ولی درش یه وحدت وجود داره، در این کثرت یه وحدتی وجود داره، در اون وحدت هم یه کثرتی هست که نگاه بکنید، همون بحث ما که دیشب داشتیم، من و مای خدا در واقع. میبینیم یه ذره، پس من نمیخوام بگم که منظور تنها این قرآن نیست، میخوام یه مقداری عمیق‌تر بریم توی این مفاهیم واژه‌های قرآن. به نظر میرسه که داره شروع میکنه که این خدای رحمان که رحمتش عمومیه بر همه جا اومده، بر زمین و آسمان، بر خاک و آب و دریا این رحمت رو افاضه کرده، از درون این رحمت انسانی پدید آمده. حالا این انسان هم قرائت میکنه، قرائت چه باید چیکار کنه؟ بیان کنه. بیان یعنی تبیین کردن، منتقل کردن. هیچ موجودی توی دنیا قدرت بیان نداره. شما یه سگو از امریکا ببرین تو ایران بذارید، تا اون موقع بدونه که زبان فارسی بلد باشه شروع میکنه با اون سگ ایرانی حرف زدن. همه سگا با هم دیگه حرف میزنن، از همه حیوانات، برای اینکه 4-5 تا کلمه بیشتر ندارن که دلالت بر گرسنگی، تشنگی، نمیدونم ترس، نیاز جنسی، اصلا زبان اینا بلد نیستن و نمیتونن بیان بکنن بیش از اون چی که غریزه داره برشون حکم میکنه. ولی چطوره که یه مرتبه انسان یه مرتبه یه حافظ پیدا میشه؟ هنوزم بعد از چند قرن آدم ها دارن میخونن حالشون عوض میشه، مولوی پیدا میشه، نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه السلام میخونیم. چطور یه انسان میتونه که آنچنان بیان بکنه مکنونات قلبیشو که انسان رو به وجد بیاره، به عشق بیاره؟ کدوم موجود توی دنیا این قدرت تبیین مکنونات قلبی خودشو داره که اونچه که احساس میکنه بتونه شکل زبان بهش بده؟ هیچ موجودی در دنیا نداره این رو، فقط انسانی که قدرت بیان داره و قدرت خواندن. ما بین این دوتا قرار گرفتیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. ما از یک طرف میخوانیم جهان رو، عرض کردم نخواندن فقط اینجوری، این یه شکل خواندنه. پیامبر ما هم تا آخر عمرش هیچ چیز رو نمیتونست بخونه، حتی اسم خودش رو هم پیامبر بر حسب اون چیزی که تو تاریخ گفتن نمیخواند، ولی خواناترین فرد روزگار بود، هیچ کسی مثل او خوانا نبود، هستی رو نخواند. ابراهیم که میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، اون ملکوت آسمان ها و زمین رو خوند، به یقین رسید. قطعا سوادی نداشته ابراهیم، هم در اون دوران کسی سواد نداشته. پس ما از یک طرف خدا این قدرت خواندنی که به ما داده که بتونیم از اجزای پراکندهی که تو جهانه، که همه اینا آیات خداست، علائم خداست، چیزی رو بخوانیم. آیه قرآن میگه و که این من آیتن یمرون علیها باللیل و النهار و هم انها غافلون، صبح و شب دارن از کنار آیات میگذرن و غافلند. یادم چند سال پیش چیزی میخوندم، یک کسی مسابقه کرده بود با برتان راسل که خب شما که دیگه آفتاب عمرتون بر لب بامه و خب میدونید اون مخالف بود، رد میکردیم مسائل دینی رو. خب حالا اگه رفتین اون طرف دیدین خبری هست، دیدین خدایی هست، خب چی میگین؟ میگه اگر اونجا دیدیم خدایی هست و این حرفا راست بود، من انتقاد میکنم به خدا. خدای تو که اگه بودی پس چرا خودت به ما نشون ندادی؟ لااقل یه علامتی و نشانه که تو رو بشناسیم، این بودی خب خودت به ما نشون میدادی. و سخنی که دیشب عرض کردم از زبان حضرت علی تو دعای کمیل میگه و به نور وجه کلذی ازا الله کل شیء، راه تو نورانیه و چی نورانش کرده؟ کل شیء، همه اشیاء نورافکن این راهن. یعنی هر چیزی که تصور کنین آیه است، هر چیزی که موجوده حیات داره خودش آیه خداست، همه چی آیه است. آیت الله چیز آدم خاصی که نیست، آیت الله همه است. قرآن اتفاقا شطور رو میگه، آیت الله تو داستان صالح میگه این آیت الله، اذیتش نکنید، یعنی نشانه خداست دیگه. داستان حضرت صالح میگه این نشانه خداست، آیه خداست، بذارید برد هر جا میخواد آب بخوره و مزاحمش در واقع نشید دیگه. در هر حال این بحثه که انسان رو خدا بین این دو استعداد آفریده، از یک طرف جهان رو بخانه و از یک طرف بتونه منتقل بکنه. تمام حیوانات در جا میزنن، اسب 1000 سال پیش با اسب امروز هیچ فرقی نداره، هیچ پیشرفت علمی نکرده، ولی انسان چون میتونه تجربیات علمیشو منتقل بکنه، یعنی بیان کنه، شکل بیانم یا حرف میزنه یا مینویسه یا فیلم تهیه میکنه، یعنی قدرت تبیین، انتشار و انتقال دستاورداشون داره، اینا هی با هم جمع میشه. حیوانات با مرگشون با خودشون میبرن اگر تجربیاتی هم پیدا کنن، ولی انسان میذاره. انسان میتونه فیلم بسازه، نمیدونم ویدیو درست بکنه، بنویسه، بگه، یواش یواش منتقل میشه به دیگران. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. حالا خب این دوتا بال پرواز که خدا به ما داده، کجا پرواز بکنیم؟ چی رو ببینیم؟ چی رو بخوانیم؟ چی رو میخوان بخوانید؟ چی رو ببینید؟ الشمس و القمر و به حسبانن، به ماه نگاه کنید، به خورشید، اینا رو بخونید که چقدر رو حسابه. و نجم و شجر و یسجدان، به ستاره نگاه بکنید، به شجره ستاره ها، یعنی به کهکشان ها، چون بحث همش راجع به پدیده های تو آسمانه. النجم و شجر و یسجدان، اینا همه در حال سجدن، سجده یعنی در خدمت یک نظامی بودن، هماهنگ، یه ارکستر دارن کار میکنن. ببین از ماه شروع میکنه، خورشید، بعد میره تو ستاره ها، بعد تو کهکشان ها، بعد میره بالاتر. و السماء رفعها، این آسمان ها رو خیلی ارتفاع داده. این قضیه انبساط عالم، انبساط عمومی عالم که میگن بیش از سرعت نور جهان داره انبساط پیدا میکنه. و السماء رفعها و وضع المیزان، تو اینا خدا میزان رو قرار داده، حساب و کتابه. مگه میشه میلیون ها کهکشان دارن حرکت میکنن میزون نباشه؟ خب ما چه درسی رو باید بگیریم؟ چه قرائتی رو باید بکنیم؟ چه قرائتی رو باید بیان کنیم؟ الله تطبعو فی المیزان، تو هم در میزان طغیان نکن. مگه میشه که دنیا رو میزان باشه؟ تو رو خدا خلق کرده باشه، بخوری بخوابی و بعدم سرتو بذاری و بری، تمام شد، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ آیینی، هیچ نظمی، هیچ دینی، هیچ حساب و کتابی نیست؟ چون خیلی ها خدا پرست و خداشناس هستن ولی دین رو نهی میکنه، نفی میکنه. حالا بگذاریم سوء استفاده هایی که نام دین شده یا انحرافات یا تعصبات، ولی آیا میشه آدم به خدا معتقد باشه ولی خدا ما رو رها کرده باشه، هیچ آیین نامه ای، نظام نامه ای نذاشته باشه، هر کاری خواستیم بکنیم کردیم، هیچ فرقی نمیکنه، به حال خودمون رها کرده؟ البته خب به ما عقل داده، ولی تعبیر پیامبر علیه السلام میفرماید خدا دو حجت به شما داده، یکی حجت ظاهری، یکی باطنی. ظاهری همون پیامبر و کتابا، یکی هم عقلتون در واقع، ولی نمیتونیم یکیش رو فقط بگیریم. در هر حال ما که دارای این دو استعداد هستیم، تو این سوره الرحمن زمینه و بستر و میدانی که حالا باید بخوانیم جهان رو، یعنی جهان آفرینش رو بخوان، نه تنها به فقه و اصول و نمیدونم شکیات و اینجور حرفا، نگاه کن به عالم آسمان ها، میزان رو از اونجا درس بگیر. الله تطغى في الميزان، طغیان نکن در میزان. و اقیم الوزن، ببینید همش چه کلیاتی داره. وزن رو به پا بدار، وزن یعنی عدالت، یعنی سنجش، به پا داشتن اقامه یعنی جدی گرفتن. و اقیم الوزن بالقسط، رو قسط، رو عدالت. ولا تخسر المیزان، به این عدالت ضربه نزن، آسیب نزن، این یه چیز مقدسیه، باید تو جامعه باشه، عدالت باید قداست خودش رو داشته باشه، ضرر نزن، خسارت وارد نکن به میزان. حالا دنبالش هم البته ادامه داره. بحث بنده این هستش که در واقع این قرائتی که خلاصش اینه که در قرآن اومده، در این حالی که اسم این کتاب قرآن هست، ولی معنای قرائت، معنای قرآن بیش از این هست. او یکی از اشکال خواندن جهانه. ما از طریق قرائت، تلاوت کتاب خدا جهان رو میتونیم بخوانیم. الفبایی که در جهان هست او به ما آموزش میده که اینا چه معنایی داره. ولی عام‌تر از او در واقع این قرائت نقش همه موجودات تو جهانه. خدا این استعداد قرائت رو به همه داده، کما اینکه این اختیاری هم که به ما داده تنها به ما نداده این امانت رو، این اختیار رو. میگه انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال، ما این اختیار، این امانت رو به کوه دادیم، به دریا دادیم، به همه جا دادیم. یعنی این نبود که استثنان انسان رو انتخاب کرده باشیم. این امکان رو در اختیار همه موجودات گذاشتیم که شما میتونید اختیار داشته باشین. فعبین ان یحملنها، هیچ کدوم نتونستن حامل این امانت بشن. یعنی وجودشون، ذاتشون استعداد اختیار داشتن رو نداشتن. به همه حال انسان بار این امانت رو به دوش کشید. چنین گوهری رو داره ولی چقدر جهالت میکنه، چقدر ظلم میکنه، نمیدونه که چه چیزی داره که فرشتگان هم این رو ندارند. اما یه نکته دیگه توی قرائت من خدمتتون عرض بکنم، عزم و خاتمه میدم. قرائتی است که پیامبر در واقع کرد، اون اقرایی که در اولین اتصال، این لینک که برقرار شد، اول جرقه‌ای که زد، اولین دیالوگی که بین خدا و بنده برگزیدش برقرار شد، این نکته مهمیه که ببینیم اول سخن چی بوده. پیامبری که یک ماه در غار حرا بوده، سالها میرفته، حالا صحبت رو خدا میخواد باش آغاز بکنه، از کجا آغاز میکنه؟ این نکته خیلی مهمیه. خیلی ها مثلا به هم رسیدن، زن و شوهر، میگه خب اول حرفی که رد و بدل کردین چی بود؟ این خودش خیلی معنا داره، از چه چیزی صحبت میکردید؟ خب اینی که خدا با پیامبرش از چه چیزی صحبت رو آغاز کرده خیلی مهم هستش. خب بر حسب اونچه که همه میدونیم، خدا به پیامبر گفته اقرأ، بخوان، بازم تکرار کرده بخوان. پیامبر چی رو خوانده؟ پیامبر که تا آخر عمرش هم بی سواد بودش. معروفه که تو اون صلح حدیبیه که اون سهیل یه چیزایی رو تحمیل کرد که تو اون قرارداد بود که این نامه، این قرارداد از طرف محمد رسول خداست، نمیدونم الی فلان، گفت ما اگه قبول داشتیم تو رسول خدایی که باید نمی جنگیدیم، خط بزن بنویس محمد ابن عبدالله، نمیدونه هی دونه دونه رد میکنن. مسلمان ها خیلی جوشی شدن که نه ما میجنگیم، حاضر نیستیم خط بزنیم. خود پیامبر گفتن کدومه؟ محمد. حتی اسم خودشونه. معروفه که میگن حضرت علی نشون پیامبر با آب دهان پاک کردن، ولی اون موقع پاک کن که نبوده. یعنی تا آخر عمرش هم پیامبر نمیخوندن. در قرآن هم هست که ما کنت تدری مل کتاب، ما کنت تخطهو به یمینک، تو هیچ وقت با دست خود چیزی ننوشته بودی و هیچ وقت هم کتاب نخوندی. در واقع که اگر اینطور بود دیگران شک میکردن که اینا را از جای آموزش گرفته. پس پیامبر چی رو خونده اون شب؟ آیا خدا متنی بهش نشون داده که بخوان؟ پیامبرم هی گفته آخه من که نمیتونم سواد نه، خدا گفته بخوان بخوان، میگم بخوان، بالاخره پیامبر زور زده خوانده. پس این چه خواندنی بود که بعد فراموش کرده؟ پس یه چیز دیگه ای رو خوانده، نه اون خواندنی که ما فکر میکنیم هر خواندن این کلماته. من یه دو صفحه این واقعه رو صورت انشابار نوشتم، اگه خسته خیلی نمیشید بخوانم براتون. میگه پیامبر در آستانه 40 سالگی در پرتو صاعقه‌ای که بر قلبش اصابت کرده بود، بر دنیای تازه‌ای چشم میگشود. و گوش دلش آهنگ دلنوازی را استماع می کرد. همون تقار حرا در واقع. احساس کرد کسی او را به خواندن فرا می خواند. اقرا. سکوت می کند. نمی داند چه چیز را باید بخواند. نه او خواندن می داند و نه خالقش خطی برای خواندن به او نمایانده است. پس چگونه و چه چیز را باید بخواند؟ محمد حیران و سرگردان است. بار دیگر تکرار می شود اقرا بخوان، و باز هم محمد در اندیشه آنکه چه چیز را باید بخواند. سرانجام تنین وحی تردید و تحیر او را برطرف می سازد. اقرا بسم ربک الذی خلق. آیا با توسل به اسم رب باید متنی را می‌خواند یا آنچه باید خوانده می‌شد همان اسم رب بود؟ یعنی داره میگه بگو بسم الله رو بخوان، یا میگه چی رو بخوانم؟ میگه اسم رو بخوان. اسم یعنی چی؟ ما اسم رو لفظ می‌دونیم. خدا اسمای مختلف داره یعنی چی؟ یعنی رحمان، رحیم، غفور، ودود، ذوالجلال و الاکرام، اینا اسامی خداست. اسم یعنی صفت، یعنی ماهیت. تو فارسی ما نه که هر اسمی دلمون بخواد رو کسی میذاریم، خیلی با مسمام نیست. اسم رو بخوان. کدوم اسم رو بخوانم؟ ربوبیت رو بخوان. ربوبیت یعنی باس بودن، یعنی در واقع لرد، اداره کننده جهان. به سازمان جهان، به نقش اداره جهان نگاه بکن، اونو بخوان. مشرکین الله رو قبول داشتن، بارها تو قرآن هست، شاید 30 بار اومده که اونها منکر الله نبودند ولی رب رو قبول نداشتن. یه کسی داره همه ما رو اداره میکنه، میگفتن اداره ما رو خدا به فرشتگان سپرده. مسئله بزرگ پیامبران با منکرین زمان راجع به ربوبیت بوده، نه راجع به الوهیت. الوهیت رو همه قبول داشتن، فرعون هم قبول داشت. تمام بحثای حضرت موسی با فرعون ببینید راجع به ربه. موسی میگه منو رب فرستاده، میگه و ما رب العالمی. رب العالمی چی چیه؟ میگه رب السماوات و الارض. باز گید به بر نگاه میکنه درباریه، میچه مزخرفای داره میگه. میگه رب شبونه که شب و روز میاره، باز میخنده، میگه که رب بکن و رب آبای کن. هی دونه دونه ربوبیتو میگه. ابراهیم با نمرود همش راجع به ربه. بحث تاریخی این بوده، چون ما تو زمان ما هم شاید 90% مردم الله قبول دارن ولی با الله کاری ندارن، مثل یه اصل فیزیکی شیمیایی که همه قبول داریم تو کتابه. تا چقدر خدا رو حاضر و ناظر میبینیم، نسبت به او تقوا داریم، هیبت اوست، چشممون به اوست، به لطف اوست. همه الله رو قبول دارن ولی چه نقش اون الله تو زندگی ما داره؟ ما با الله زندگی نمی کنیم ولی رب یه معنی دیگه پیدا میکنه. همینطور که ما یکی تو اداره باسمون وقتی هست بدون اجازه او آب نمیخوریم، اضافه حقوقمون دست اونه، اون اخراج میکنه، او همه چی با اونه دیگه. حالا رب جهان، رئیس جهان، میگه او رو بخوان. اقرا بسم ربک الذی. حالا خدا خیلی چیزا رو اداره کرده، کدومشو بخوان؟ خلق، خلقت رو بخوان. خلقتم که بی حساب از کهکشان ها این و چیشو بخونم. خلق الانسان، آفرینش انسانو بخوان که چطور از یک نطفه سلولی آفریده شد. ما امروز از واژه اسم لفظ را میفهمیم و اسماء را علائم و الفاظی قراردادی و دل بخواه میشناسیم، اما محمد که عربی زبان مادریش بود میدانست که اسما همان صفات و حقیقت واقعی و طبیعت هر چیزی است. پس میباید اسم رب یعنی آثار اسم ربوبیت را میخواند. مشرکین معاصر پیامبر، حالا اینا که کوتاه میکنیم وقت کمه، ما عادت کرده ایم با علائم قراردادی که خود ابداع کرده ایم و آن را زبان می نامیم منظور خود را به دیگران منتقل نماییم. کسی را با سواد می شماریم که این علائم را بخواند و بتواند بنویسد. آیا خداوندی که استعداد اختراع علائم را در نهاد آدمی قرار داده است، خود ناتوان است که با علائم دیگری دل پیامبر خود را دانا سازد؟ آیا فقط کسانی که سواد دارند حقایق هستی را می‌خوانند، یا خواندن را هزاران هنر است؟ اسم رب یعنی سیادت و سازماندهی او که همه عالم را زیر چتر خود گرفته است. پیامبر کدامین جلوه ربوبیت را باید می‌خواند؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آفرینش را بخوان، هستی را با همه ابعادش، از ذره تا کهکشان، از دره تا دریا، از اوج آسمان تا اعماق زمین بخوان. آفرینش در آسمان‌ها و زمین خلاصه نمی‌شود. کمال آن یعنی آن را که به سرپنجه مبارک احسن الخالقین به شکل انسانی برومند از خون بسته‌ای پدید آمده است بخوان. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بخوان که پروردگارت کریمترین است. اقرأ و ربک الاکرم. حالا پیامبر با نام کریم باید آغاز میشه. پیش خودش میگه کریم یعنی چی؟ حالا چرا خدا کریمه؟ اقرأ بسم ربک الذی اکرم. چرا اکرمه؟ الذی علم بالقلم. کرامت رو خدا در آموزش کاربرد قلم، اونم توی جامعه‌ای که 10 نفر آدمی که کاربرد قلم رو بدونن وجود نداشته. خدا وقتی خودش رو میخواد معرفی کنه که خدا چرا کریمه، برای اینکه به تو اینکه چطور قلم رو به دست بگیری بنویسی، با قلم علوم رو منتقل کنی، این بزرگترین نشانه کرامت خداست. محمد در آفرینش الفبای توحید با زبان اهل دل تا این لحظه نام رب یعنی آثار تدبیر و تقدیر و سازماندهی او را در آفرینش جهان هستی و نوع انسان از نطفه ناچیز خوانده است. در این مرحله باید علاوه بر خلقت کرامت رب را نیز بخواند و بفهمد. اقرأ و ربک الاکرم. چگونه و از کدامین نشانه و اثر میتوان کرامت رب و کریمان بودن نظام مدیریت او را شناخت؟ اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. رب تو کریم است، چرا که کاربرد قلم را کرامت کرد و به انسان از این طریق آنچه نمیدانست آموخت. شگفتا در جامعه مطلقاً جاهل و بیسوادی که نام خود را هم نمی نوشتند و به پیامبر امی و درس نخوانده و خط ننوشته‌ای که در تمامی عمرش هرگز استادی نداشته است، سخن از قلم و تعلیم دانش گفته می شود. همان قلمی که بعدها به مرکب و متن نوشته شده اش نیز سوگند عظمت خورده می شود. نون و القلم و ما یسترون. نون میگن همون دواته، قلم و اونچه که نوشته میشه، کتاب، روزنامه، مطبوعات. اونم توی جامعه بی سواد داره قسم به محصول نوشتن خورده میشه. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. حالا دیگه ادامه داره، گفتن وقت تمام شده. حالا خودتون خواستید یه صفحه دیگه هست، نمیدونم از نظر زد. نمیدونم چیکار کنم، پس ادامه بدیمش. خب به چیز کوچیکی میگم بعد، حالا انتو خودتون میتونید بخونید. اینه که خداوند در قرآن به پیامبر گفته که سنقره او که فلا تنسا. اینو شنیدین که سنقره او که فلا تنسا، به زودی تو خانه خواهی شد. همین عبارده فلا تنسا، پیامبر تاریخ که گواهی نمیده که هیچ رخی متنی رو خونده باشه. پس چی خدا گفته تو به زودی خانه میشی؟ این روزای اوله، پیامبر تازه شروع کرده با خواندن جهان. خدا میگه حالا خوب خواهی خواند جهان رو، فراموش نخواهی کرد. سنقره که چی رو پیامبر خواند؟ واقعا چی رو خواند؟ خانا شد. جز اینه که این الفبای طبیعت رو، الفبای جهان رو خواند، جز این که اون وحدت رو در این کثرت خواند. ما همه این چیزها رو میبینیم، ولی برای ما این درخت، این چوبه، این آدم، این حیوانه، ولی او همه اینا رو خواند. در واقع پیوند همه اینا رو مثل اجزای یک نوشته خواند. پیامبر کتاب طبیعت رو خواند، ابراهیم کتاب طبیعت رو خواند، اون بزرگواران دینی که داشتیم اینا بسیار خوانا بودند، محرم طبیعت شدند. و ما امروز متاسفانه با اینکه این همه ابزار خواندن جهان هست، نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی کمتر از گذشته میخوانیم اون چیزی رو که باید بخوانیم. ممکنه دکتران بگیریم از دانشگاه ها، ولی فقط این علائم رو خواندیم، فیزیک، شیمی، یه سری چیزایی میدونیم، ربط اینا رو تشخیص نمیدیم. تعداد الفباهایی که ما میدونیم خیلی زیاد شده، ما هزاران الفبا دیگه الان میشناسیم، ولی با اینا نمیتونیم جمله بسازیم، با اینا نتونستیم یه متنی در بیاریم. ما که از میکنم عذر میخوام، ما این که میگم دوره و زمانمون رو میگم در واقع، و پیام دین همینه عمدتا، خداشناسی و توحید اینه که در این کثرت اون وحدت رو پیدا بکنید، بخوانید جهان اونطوری که اون کسانی که خوانا بودند خواندند. و در سوره نجم هم نشون میده که پیامبر چگونه خواند. میگه که دل او آنچه دید خطا ندید. میگه دید پیامبر. و نجم اذا هوا، سوگند به اون ستاره ای که دیدیم که ستاره ها وقتی که در هم فرو میرن سوپرنوا میشن، یک نور عظیمی در جهان به وجود میارن. هوا یعنی سقوط، سقوط ستاره ها تو جاذبه خودشونه که موجب انفجار سوپرنوا میشه، سالهای کهکشان رو روشن میکنه. وجود پیامبر مثل یک انفجار عظیمی بود، یک به اصطلاح سوپرنوایی در جهان معنویت بود. ما زل صاحبکم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا الی آخر. و بعد میگه افتمارونه علی ما یرا، دارید باش بحث میکنید، یک به دو میکنید درباره چیزی که داره میبینه. خدا که دیدنی نیست، چی رو دیده؟ فتمارونه علا مایرا و لقد رعاه و نزلتن اخرا، بار دیگه هم دیده. میگه ما زاغل بسر و مارا، چشمش اشتباه ندید، آگراندیسمان نشده بود، اون چه که فعادش دید هرگز خطا ندید. حالا این سوره خیلی جالبه، سوره نجم رو بخونید، نشون میده او چه رؤیتی پیدا کرد. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات کبیر بزرگ خدا رو دید، نه با چشم ظاهرش. تو اینجا میگه با فؤادش دید، با دلش. در واقع وقتی آدم بخونه یه حقیقت رو، مثل اینکه دیده. مگه قرآن نمیگه کلا کلا لو تعلمون علم الیقین؟ به خدا قسم اگه علم یقینی، علم درست داشته باشید، لترون الجحیم، جهنم رو میبینید، لازم نیست براتون اثبات کنن. ثم لترونها عین الیقین، با چشم یقینی میبینید. در اون خطبه متقین نهج البلاغه هم هست، میگه که راجع متقین میگه اینها انگار از بهشت برگشتند، میگه تمام مثل این که تو ذهنشون هست، انگار از جهنم عبور کردند. هم والجنته کمن قد رآها، متقین و بهشت کمن قد رآها، این کسیست که دیده اونجا رو، انگار در اونجا متنعمون، تجربه کرده بوده، از نعمات خدا داره برگشته. لازم نیست آدم مکانی یه جا باشه، وجودش یه جا باشه تا باور کنه. وقتی به یقین برسه، شناختش عمیق بشه، انگار دیده. در واقع پیامبر هم نشون میده چطور جهان رو قرائت کرد، چطور دید با چشم قلبش، در واقع همه اینها رو رؤیت کرد. متشکرم از صبر و توجهتون. انشالله که خواهش میکنم. این چیزم خلاصه، این عرایزم هم این تو هستش، اگر کسانی خواستن بعد میتونن تشریف بیارن و بگیرن. الان قسمت هایی که ناقص شد.
آقا من نفهمیدم بالاخره چرا دین به وجود اومد و این همه دینای مختلف باعث اختلافی که الان در دنیا هست بیشتر سر همین به وجود آمدن دینای مختلف دیگه. چرا دین اصلا وجود آمد؟
یکی راجب پیدایش دینه، یکی این که چرا اختلافه، چون یه خداست، خدا یه سری بنده داره، قاعدتا خدا باید یه دین بفرسته دیگه نیست. پس این سوال مطرح میشه که چرا دین ها مختلفه. حقیقتش اینه که قرآن هم میگه یه دین بیشتر نیست، میگه شریعت ها فرق داره. به پیامبر ما میگه شرع لکم من الدین، از اون دین واحد یه شریعتی برای تو منشعب کردیم، همینطوری که یه شریعتی برای موسی، برای عیسی، برای ابراهیم. قرآن این کلمه ادیان رو اصلا به کار نمیبره. قرآن میگه یه دین بیشتر نیست، یه خداست، یه دین. اون دین چیه؟ میگه اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام، نه این اسلامی که ما داریم، مفهوم اسلام یعنی تسلیم نظامات خدا بودن. میگه دین فقط نزد خدا اسلامه. یا میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینن، هر کسی غیر از اسلام رو قبول بکنه، فلن یقبل منه، هرگز هیچ وقت ازش قبول نمیشه و در آخرت ضرر کرده. ولی این اسلامی که قرآن میگه، میگه موسی مسلمان بود، میگه دین اسلام رو ابراهیم گذاشت. به پیامبر ما میگه تو پیرو ابراهیم باش، ملت ابیکم ابراهیم، این دینی که شما دارید آیین پدرتون ابراهیم، هو سماکم المسلمین من قبل، او از قبل نام اسلام رو شما گذاشته. قرآن حواریون رو گفته، حواریون عیسی رو گفته مسلمون بودن، اینا هنوز اسلام نیومده. پیروان صادق موسی رو میگه اینا مسلمون بودن، همه پیروان صادق همه شریعت ها مسلمون بودن. پس اصلا یه دین بیشتر نیست، مثل یه درخت. یه درخت یه تنه داره، اسم این تنه اسلامه، شاخه ها.
بعد معذرت میخوام اینو کردم بهتون شکر، ببخشین آقایون خانم ها توجه داشته باشین، اجازه بدین که پرسش ها
هستش که بده
ببخشین.
پس اصولا یه مسیحی اگر مسیحی پایبند به دینش باشه مسلمانه، واقعا عمل بکنه. یه یهودی هر کی، اگه ما شناسنامه مسلمان باشیم عمل نکنیم مسلمان نیستیم، شناسنامه‌مون اسلامی است. اون چه که خدا خواسته اینه که تسلیم حقایق جان، تسلیم یعنی کل شقی به خرج ندی، طغیان نکنی، منیت نداشته باشی. اسلام یعنی اون. پس اولا یکی بیشتر در واقع نیستش. این که اختلاف از اختلاف مال ماهاست، تعصباتی که داریم به این ظواهر چسبیدیم، همینطور که مسیحی ها میگفتن یا مسیحی ها یهودی ها، قرآن میگه خودشون قوم سوگلی خدا میدونستن، جز ما کسی داخل بهش نمیشه، ما هیچ وقت جهنمی هم نمیشیم. اینا تعصبه، اختلافات در واقع مربوط به ماست. و اینا خداوند میگه شما همه محصلین یه مدرسه، این یه مکتبه، اینا کلاس اول، اینا دوم، اینا سوم، ما با هم باید زندگی بکنیم. قرآن اصولا آموزش هاش به کلی با اون چه که ما داریم پرکتیس میکنیم تفاوت میکنه. ما راه همون تعصبات که همیشه بوده طی میکنیم، ولی خداوند همه رو به چشم واحد نگاه میکنه، همه بندگان خودشه.
این به وجود اومد برای اینکه ما بهتر بشیم، یعنی راه بهتر شدن رو به ما نشون بده. بنابراین الان این ناراحتی هایی که به وجود میاد، اگه فقط یکی بود خدا که میتونست یکیش کنه، من مقصودم اینه. چرا اینقدر اول ابراهیم بعد چرا عیسی موسی اینا به وجود میاد؟ مقصود من اینه خدا که خودش اطلاع داشت، میتونست بنده ها چیه آفر.
فرشتگان به خدا اعتراض میکنن وقتی خداوند میگه که انی جاعلون فی الارض خلیفه. به فرشتگان میگه خب من دستن در کار یه موجود جدیدی هستم که خلیفه نسل بعدی. بلافاصله فرشتگان اعتراض میکنن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی رو داری قرار میدی که فساد میکنه، به هم میزنه نظم رو و خون میریزه، یعنی حیات رو از بین میبره. و نحن نسبه به حمده که و نقدس لک، ما که داریم آب و جارو میکنیم جهان و کارهای پاکسازی و اصلاح میکنیم، یعنی در حالی که وظیفه ما همه چی رو منظم سر جاش، تو یه چیزی رو که این تو اختیار داره همه چی رو به هم میزنه. خدا میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. و و بعدا نشون میده، حالا نمیخوام وارد اون آیت، نشون میده که با همین خون ریختن و با همین فساد کردن، ولی چون در پروسس آزمون و خطاست، هی تجربه میکنه جلو میره، آخر نشون میده با آزادیه که به آگاهی میرسه. و بعد به فرشتگان میگه شما بگید نقشه به صلاح این رو، نقشه خودتون. فرشتگان میگه نه ما نمیدونیم جز چیزی که تو تعلیم دادی. بعد خدا به آدم میگه که حالا ماهیت اینا رو بهشون بگو. یعنی انسان سلطه به شناخت نیروهای مؤثر در طبیعت پیدا میکنه. وقتی انسان همه اینا رو میگه، تو این به زبان سمبولیک گفته شده، بعد خدا به فرشتگان میگه نگفتم من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. یعنی آدم با همه این کارهایی که میکنه ولی متوسطش بالا میره، از شما هم برتر میاد. همین اختیار و آزادی سازنده است. مثل بچه ایست که شما بچه کوچیکتون اول را میخواد را بیفته، صد دفعه میخوره زمین، دست و پاش خون میاد. اگه مادر خیلی بچهش بخواد به بغلش بچسبونه، هیچ وقت بچه یاد نمیگیره. انسان هم اینطوریه، خیلی افت و خیز داره ولی بزرگ میشه، رشد میکنه. این نعمتی است که خدا به ما داده. بله بله.
خودش اگه چیزی فرمودی که من متوجه نشدم، جوان شدم، دست آخر چجوری میشو قادر به خوندن رو شدم؟
من از کردم که خود خوندن، لغت خوندن در زبان عربی یعنی کنار هم گذاشتن اجزای یه چیزی برای اینکه هویت و مفهومش رو پیدا بکنیم. ما وقتی الفبای فارسی رو کنار هم میذاریم یه معنا پیدا میکنه دیگه. مثلا چراغ، چه و را و الف و غیر رو میذاریم میشه چراغ. حالا چراغ یه هویتی پیدا کرد و اینا چه معنی نداشت، الف معنی نداشت، غین معنا نداشت. در طبیعت هم یه اجزای پراکنده‌ای هست که اینا معنی دارن، معنیشون باید شناخت. من عرضم این بود که پیامبر سوادی رو که ما خودمون الفبایی که درست کردیم، زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه بلد نبود. ولی سوال من اینه، آیا خواندن جهان فقط از طریق این قراردادی است که ما خودمون اختراع کردیم، ابداع کردیم، یا نه خواندن جهان این میتونه وسیله مفیدی باشه ولی تنها وسیله نیست. میتونه آدم بزرگترین استاد ادبیات باشه ولی جهان رو نخونه. من عرضم اینه که خواندن جهان فرق داره با این خواندن. آدم ممکنه یه یعنی در ذهنش ربط بده به این اجزای جهان، آیات خدا رو از توش یک خالقی، آفریدگاری بتونه بفهمه رابطه اینا با هم چگونه است. ببینید من مثال ساده میزنم. ابراهیم حدود 3-4 هزار سال پیش زندگی میکرده دیگه. میگه که رب داره، خودش رب اصطلاح احساسی که از پروردگار داره داره میگه. میگه همه این اربابایی که هست اینا برای من مضره، الا رب العالمین الذی خلقنی، اونی که منو آفریده، فهو یهدین، به تمام اجزای من آموزش داده، قلبم میدونه چطوری بزنه، کلیه میتونه چگونه تصفیه بکنه، همه اجزای وجودم، والذی یمیتنی و یحین، نمیدونم، و اذا مرضت فهو یشفین، من وقتی که مریض میشم او منو شفا میده. البته خدا که دکتر نیست، ولی اون میفهمه با اون ذهنت 4000 سال پیش که هر چی خراب بشه خودش درست نمیشه. این چراغ وقتی که به سوزه که خودش پس فردا درست نمیشه، ماشین آدم پنچر بشه که خودش خود به خود درست نمیشه. همینه که آدم ببینه ماشینش پنچر شده ولی یه ساعت دیگه درسته، میفهمه یه کسی این کارو کرده. اینی که ما حالا فهمیدیم که مثلا گلبولای سفید تو بدنن دارن مبارزه میکنن، چه جوری زده میکنن، بشر حالا فهمیده که چه مکانیزمی در درون ما هست که از بیماری بهبود پیدا میکنیم. ولی طبق قانون آنتروپی کهولت، هی همه چی باید رو به سقوط بره دیگه. ابراهیم این رو با اون چیز درک ساده اون دوره فهمید. یا میگه والذی یطعمنی و یسقین، خداست که داره به من غذا میده، خداست که داره به من آب میده. مسلما خدا لیوان آب که به ابراهیم نداده. نگاه میکنه که تو این طبیعت چطور شده که این آبی که از دریایی که همیشه تلخ و شوره، همیشه آب گوارا دست من داره میرسه. این ابر و باد و ماه و خورشیدی که در کارن، این نظامی که تو جهان دائما طبیعت رو دارن آبیاری میکنن، این نمیتونه اتفاقی باشه. این غذایی که دست من میرسه، نانی که میخورم، اینا همینجوری نیست اتفاقی افتاده باشه. یه مرتبه درخت سیب به این خوشمزگی رو میده، این درخت گلابی میده، اینا نمیتونه بدون یک مثلا یک هوشمندی پشت این غذایا باشه. با همین مسائل ساده‌ای که ما داریم صبح تا شب از کنارش میگذریم، قرآن داره میگه اینا رو بخونید. مثلا تو سوره تو سوره 56 میگه افرأیتم ما تمنون، آیا به اون مثلا سلول جنسی که منتقل میشه، سلول اولیه، دقت کردید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ شما اینو تو رحم دارید خلقش میکنین یا ما دائما؟ چون یه سلول طبقه یه نظامی به جایی که مثل خودش بسازه، طبقه یه پروژه تا کجا استخون بسازه، بعد ایست داده میشه سلول گوش، سلول نمیدونم قلب، سلول تخمه چش، سلول کبد، کلیه، کی اینا رو به اون فرمان داده؟ افرعیتو ما تمنون، میگه شما فقط یه زن و شوهری بودید و با هم بودید و یه مرتبه یه چیزی تولید شده، شما این رو ساختین؟ ام نحنون خالقون؟ بعد میگه که افرعیتو ما تحرسون، حالا اون تخمی که توی صحرا پاشیدین، حالا اون که تو عالم انسانه، بهش نگاه کردید؟ انتم تزرعونه ام نحن زارعون؟ شما اینو بالا آوردین، رشدش دادید، اون که یه تخمی بود پاشید و رفتید پی کارتون، کی این رو پرورش داد؟ بعد میگه افرعیتو ما تشربون، اون آبی که میخورید، نگاه کردید به این آبی که میخورید؟ انتم انزلتموه من المزد، شما اینو از ابر آوردین پایین، ام نحن منزلون، یا ما آوردیم؟ هی میگه ما، اون سیستم هم بحثی که دیشب میکردن، میگه لو نشاء لجعلناه اجاجا، اگه ما این آب رو تلخ کرده بودیم چیکار میکردید؟ آب دریا هم اگه تلخ و شور نیست، اینم از اونجا اومده. چرا نمیفهمید این رو؟ افرعیتم ما تورون، آتشی که روشن میکنید بهش نگاه کردید؟